أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث وتحصيل. اعترض بعض المتأكسين یا متکیسین مطلب متعیسین داره که غلطه، متکیسین باید باشه این علف ایزاره. علا قول من قال فی بقاء الموضوع حرکت نمو و ذرول ان زیدون الشباب به عینه زیدون الطفل و این عظمت جسته و زیدون الشیخ به عینه زیدون الشباب و این صغرت جسته. اعترض به ان المراد من بقاء زیدن ان کان بقاء نفسه فلیس نامی هو النفس بل البدن و ان کان المراد بقاء مراد بقاء بدن بقاء بدنه فلیس بدنه باقیا لاستیلاء الحراره الغریزیه و غیرها علی به تحلیل کما بنی علی تجرد و نفس. خب ما تا اینجا اشکالاتی که بر حرکت جوهری بود جواب دادیم و ثابت کردیم که حرکت جوهری ممکن است و اینهایی که انکار کردن حرکت جوهری رو در واقع خلط وجود و ماهیت کردن و اگر بحثای اصالت وجود براشون حل می شد این شبهات برای اونها پدید نمی آمد و اشکال گرفتن که حرکت جوهری موضوع اصلا کلن حرکت موضوع ثابتی می خواد و اگر حرکت جوهری رو بپذیریم دیگه چیزی به نام موضوع ثابت نداریم، که معلوم شد حرکت بله موضوع دارد، موضوع لازم داره و همون گونه که حرکات عرضی موضوع ثابتی دارن، حرکات جوهری هم موضوع ثابتی دارن. برخی از فلاسفه برای اثبات بقاء موضوع در به حرکت نمو و زبول یا زبول تمسک کردن، گفتن مثلا شما زید جوان رو در نظر بگیرید که این همان زید دوران طفولگی است. در دوران کودکی زید زید بود، حالا که جوان شده است باز زید است، هرچند جسش بزرگتر شده، ممکنه مثلا چاقتر شده باشه یا برای قطعا قدش بلندتر شده و جسه عظیمتری پیدا کرده از دوران کودکی. و همچنین زید در دوران پیری باز همان زید در دوران جوانی است، گرچه وقتی پیر میشه ضعیف میشه، لاغر میشه، جسش کوچکتر میشه، ضعیفتر میشه. این حرکت در واقع رشد و لاغری، چاقی و لاغری، در حالی که شخصیت شخص ثبات داره و هیچ تفاوتی شخصیت او نمی کنه، یعنی زید است در دوران کودکی، در دوران جوانی و در دوران پیری، نه اینکه اسمش زیده، نه بحثمون در واقع لفظ زید و اسم زید نیست که ممکن بگی خب این بچه زید اسمشو گذاشت، وقتی بزرگ شد اسمشو عوض کرد، گذاشت عمر، پس عوض شد شخصیت، نه شخصیت او، این همون آدمیزی، این پیرمرد همون جوان است که پیر شده است، این جوان همون دوره کودکی است که الان، همون کودکی است که الان جوان شده است. پس بنابراین موضوع باقی است، اگر موضوع باقی نبود نمی گفتیم این همانه است. این همانی دلالت بر بقای موضوع در حرکت کمی دارد، یعنی حرکت کمی نشون میده موضوع ثابت مونده و از بین رفت. این استدلال برای بقا موضوع. وقت بعضی از فیلسوفان به هر حال کیس و زیرک که ظاهراً اینجا مقصودش جناب صاحب تحصیل بهمنیار هست، شاگرد ابن سینا، ایشون به این استدلال اعتراض کرده و این دلیل رو برای اثبات بقاء موضوع ناتمام دانسته. اشکالش این است، میگه این که شما میگید زید بقا دارد، بقا زید، همون زید دوران کودکی بقا دارد در دوران جوانی و بقا دارد در دوران پیری، این بقا زید مقصودتون چیه؟ اگر مقصودتون بقا نفس زید است، یعنی نفس ناطقه زید باقی است، این نفس ناطقی که خداوند به زید داده در دوران کودکی، در دوران جوانی هم نفس ناطقه باقی است، در دوران پیری هم نفس ناطقه باقی است، اگر منظورتون از بقاء زید بقاء نفس ناطقه زید است، خب این حرف درستی است، نفس ناطقه زید باقی است، اما آنچه نمود می کند که نفس نیست، بدنه، بدن زید صغیر نمو پیدا کرده شده زید جوان و لاغر شده شده زید پیر، این بدن است. شما استدلالتون روی نمو بود و نمو مال بدنه و اون چیزی که باقی هست یه بدن نیست، بدن نمو پیدا میکنه، چیزی که باقی نفس ناطقه است. اگر بگید که مقصود از بقاء زید بقاء بدن زید است، خب بدن زید اصلا باقی نیست، برای اینکه حرارت غریزی و حرارت غیر غریزی، یعنی این دیگه اصطلاحات طب قدیمه، یه حرارت غیرت غریزی یعنی حرارتی که از درون بدن به وجود میاد، حرارت غیر غریزی یعنی حرارتی که از بیرونه، مثلا فرض هوای بیرون گرم میشه بدن انسان عرق میکنه لاغر میشه، یه حرارت غریزی هم در درون بدن است، مثلا دمای بدن انسان فرض کنید یه دمای مشخصی است که بالاتر بره میگن تب کرده، پایین تر بیادن باز خطرناکه، این حرارت غریزی است. خب میگه به خاطر استیلای حرارت غریزی و حرارت غیر غریزی این بدن تحلیل میره و دیگه بدن بقایی نداره. مثلا ما یکی از دلایلی که بر تجرد نفس داریم همینه، میگه بدن مرتب تحلیل میره، سلولا از بین میرن، سلولای جدید ایجاد میاد، ولی این شخص همون شخصه، این معلوم میشه که یه نفس مجردی انسان دارد و غیر از بدن نفس وجود داره. پس بنابراین آقای بهمنیار اشکالش اینه، میگه این استدلالی که بر بقای موضوع ذکر کردید، سوال ما و اشکال ما این است، این بقای زید بقای نفس زیده، نفس ناطقه زیده، حرف درستی است، ولی اونی که نمو پیدا میکنه که نفس نیست، بدنه. اگر بگید بقای بدن مقصود ماست، خب بدن بقایی نداره، چون بدن مرتب در حال تحلیل توسط حرارت غریزی به حرارت غیر غریزی. پس بنابراین اون چیزی که ثبات دارد نفس است، اون چیزی که تغییر دارد بدن است. شما باید برای حرکت بدن یک موضوع ثابتی پیدا کنید، مثل اینه که فرض کنیم بگیم که این میز داره حرکت میکند، بعد میگم خب موضوع ثابتش چیه؟ بگه خب صندلی که ثابته، صندلی که نمیتونه موضوع حرکت باشه، میز باشه، هر حرکتی موضوع خودش رو میخواد، اون چه حرکت میکنه بدن انسانه، بدن طفل، شباب و شیخ، شیخ روحیت، این بدن مرتب در حال حرکت، در حال تغییر، در حال تحلیل. سوال اینه، اشکال این بود در بحث قبلی که این حرکت متحرکش و موضوع ثابتش چیه؟ چون که موضوع ثابتش نفس ناطقه است، چه ربطی داره به حرکت بدن؟ بدن هم که ثباتی نداره، اونی که ثابت است نفس ناطقه است که ربطی به حرکت بدن نداره، اونی که حرکت میکنه و تحلیل میره بدنه و این بدن موضوع ثابت نداره، اشکال اینه. جناب ملا صدرا به این اعتراض آقای بهمنیار پاسخ میده، پس سیر بحث گم نشه، اول استدلال بعض فلاسفه بر بقای موضوع بود، مثال زید زد، بعد اعتراض جناب بهمنیار بود که توضیح دادم، حالا جواب جناب ملا صدراست. ملا صدرا میفرماید جناب بهمنیار گرفتار یک مغالطه ای شده که ما از او تعبیر میکنیم به مغالطه خلط اعتبارات ثلاث. اگر به این اعتبارات ثلاث توجه میکرد این مغالطه رو گرفتار نمیشد. مغالطه این است. میفرماید ما قبلا هم گفتیم این بحث که ما سه اعتبار داریم نسبت به ماهیات. یک اعتبار ماهیت به شرط لا، یک اعتبار ماهیت به شرط شی، و یک اعتبار ماهیت لا به شرط. این سه تا اعتباره. مثلا شما اگر جسم رو به شرط لا اعتبار کنی، قبلا گفتیم جسم اگر به شرط لا اعتبار بشه میشه چی؟ میشه ماده. به شرط لا یعنی ماده دیگه در واقع این حمل نمیشه، هم قابل هم نیست، چون جزء ماده است، جزء که قابل هم بر کل نیست. بهش موقع نمیگید زید دست است، جزء بر کل هم نمیشه. ماده و صورت بر مرکب هم نمیشن، جزء هم.
به شرط لا از صورت نیست ماده؟
بله؟
ماده به شرط لا از چی؟ از صورت؟
به شرط لا در واقع به شرط لا از از حمله. به شرط لا اینجا به شرط لا از حمله و به شرط لا از در واقع مرکبه، یعنی این مرکب نیست، این جزه. خب و حمل هم نمیشه. اگر اعتبار اول، اعتبار دوم این است که ما جسم رو به شرط شی اعتبار کنیم. به شرط شی یعنی هم میشه معناش کرد به شرط اینکه قابل حمل باشد از نسبت به مرکب. او وقتی است که جنس اعتبارش بکنید، وقتی جنس شد قابل حمل جنس بر، مثل اینکه میگید الانسان و حیوان، حیوان قابل حمل بر انسان هست برای اینکه جنس هست، جنس و فصل قابل حمل هست بر مرکب، ولی ماده و صورت قابل حمل نیست. و همچنین به شرط شی است از این جهت که این جنس با فصل یک معیتی پیدا میکنه و کل رو تشکیل میده، یا به تعبیری کلی رو تشکیل میده. جنس و فصل کلی رو تشکیل میده، ماده و صورت کل رو تشکیل میده. جزء بر کل هم نمیشه ولی جزئی بر کلی هم میشه. اینم به شرط شی.
صورت هم داخل شده، یعنی
جا
بدون صورت
بدون جا با صورت. آره دیگه، بله، با فصل. یعنی اعتبار سوم این است که ما جسم رو لابشرط فرض کنیم. لابشرط یعنی لابشرط قرض کنم خدمتو از حمل و عدد حمل. لابشرط دیگه، حتی لابشرط یکتما معرف شد. جسم اگر به معنای ماده باشه به شرط لاس، اگر به معنای جنسی باشه میشه به شرط، اگر معنای جنسی باشه جنس، خود جنس به ما و جنس لا به شرط، البته میتونه هم بیم هم نشه، ولی وقتی به شرط شی شد میگیم چی؟ یعنی جنس، جسم به شرط شی یعنی جسم به شرط فصل، یعنی شی یعنی فصل همراهش باشه، بشه مرکب. به تعبیر اگر جسم به شرط شی رو در نظر بگیرید میشه مرکب، اما جسم لا به شرط رو بگیرید میشه جنسی که میتونه هم بشه یا هم نشود. مولا صدر حرفش اینه، میگه که اشکال بهمنیار چی بود؟ اشکال بهمنیار این بود که اونی که بقا دارد، اگر منظورتون نفس ناطقه است، خب نفس ناطقه که ربطی به حرکت نداره، اگر مال جسم، اگر منظورتون جسم و بدن زید هست که بقا داره، خب جسم و بدن زید که مرتب در حال حرکته و این حرکت موضوع نداره، پس حرکت بلا موضوع شد. ملا صدر در جواب میگه این جسم زید که حرکت میکنه کدام جسمه؟ جسم به چه اعتباری؟ آقای بهمنیار شما خیال کردید جسم اعتبارات سگانه نداره؟ اگر جسم زید رو اعتبار بکنید به شرط شی، جسم به شرط شی یعنی جسم به شرط منظم به جزء بعدیش که چیه؟ فصله. اگر جسم به شرط شیء رو بگیرید خب میشه مرکب. مرکب وقتی تغییر پیدا کرد جزء هم تغییر پیدا میکنه. این حق با شماست آقای بهمنیار، یعنی این جسم به شرط شیء ثبات نداره، حرکت داره، حرکتش هم شد بلا موضوع. اینجا اشکال شما وارد. اگر جسم رو عرض کنم خدمتتون به معنای جزئی بگیریم، یعنی جسم به معنای به شرط لا بگیریم که ماده باشد، جز باشد، باز فرق نمی‌کنه. وقتی مرکب تغییر پیدا کنه جز هم تغییر پیدا می‌کنه. اما که جسم لا به شرط بگیریم، جسم لا به شرط ثبات داره. پس ما میتونیم بگیم آقای بهمنیار این جسم یا بدن زیدی که تغییر پیدا کرده یه ثباتی داره. ثباتش چیه؟ ثباتش جسم لا به شرط هست. جسم لا به شرطش که میشه مثلا حیوان، این ثابته. یعنی زید هرچه حرکت هم بکنه لاغر بشه، چاق بشه، یک ثباتی دارد به نام حیوانیت که جسم لابشرتش هست. پس بنابراین جسم به دو اعتبار بله تغییر پیدا میکنه، ولی به یه اعتبار ثبات داره و همین مقدار از ثبات موضوع کافیست برای اینکه ما حرکت لاغری یا چاقی زید رو تبیین کنیم. این در واقع خلاصه از استدلال فلاسفه بر بقای موضوع و اعتراض بهمنیار و جواب جناب ملا صدر. عبارت رو بخونیم تا بس بهتر شد.
حد اولترین بچه اشتراکی دیگه دیگه خب حیوانیت که حد اولترین اون تشخص فرد که
تشخص فرد که با وجود نفس ناطقه اثبات میکنه، اینو ملا صدر قبول داره، حرفی نیست. به هر حال این زید یه تشخصی دارد به نام تشخصش به وجود نفس ناطقشه که زید نفس ناطقه رو داره در کودکی، در جوانی، در پیری. بحث در این نیست که آیا من یک من واحد هستم یا نیستم. بله من واحد هستم به خاطر نفس ناطقه هم. یعنی من در دوران کودکی نفس ناطقه داشتم، در دوران جوانی نفس ناطقه داشتم، در دوران پیری هم نفس ناطقه داشتم و این نفس ناطقه من است که وحدت من رو حفظ میکنه و این نفس ناطقه منم مجرد نه مادی. چرا؟ چون بدن مادی من مرتب داره تحلیل میره، مرتب وسیله استیلای حرارت غریزی و حرارت غیر غریزی داره تحلیل میره. پس این وحدت شخصی من با نفس ناطقه منه. این تا اینجا محل بحث نیست، همه قبول دارن اینو. اشکال این است که اون چه حرکت میکند بدن من است. این بدن من که داره حرکت میکنه، لاغر میشه، چاق میشه، این حرکت موضوع میخواد، موضوع ثابت میخواد. موضوع ثابت باقی این حرکت بدن چیست؟ اگه بگی اون نفس ناطقه است، اون نفس ناطقه چرا به حرکت بدن داره؟ خود حرکت ما موضوع ثابت میخواد. ملا صدرا میگه که این موضوع حرکت جسمه، اما نه جسم به شرط لا، نه جسم به شرط شی، جسم لا به شرط.
زبان
خود
مشریه
هست
زبان خود سر رویه بره که اونجا
هم پیر باست کنید. نه نه اشکال
نداره.
بله بله بله، زبان خودش هم با اصطلاح خودش هم داره صحبت میکنه، مشکلی نداره. حالا عبارت رو دقت کنید، بحثون و تحصیل، یعنی بحثون و تحصیل یعنی بحثی بعض متکیسین گفتن، تحصیل یعنی جواب اون بحثی که اونها دادن. اعتراض بعض متکیسین، شما عبارت تو چه متکیسه؟ درست کرد. اعتراض بعض متکیسین علی قول من قال فی بقاء الموضوع حرکت نمو و زبول، بفرماید که بعض متکیسین اعتراض کردن، منظور بهمنیار، اعتراض کردن بر قول فلاسفه‌ای که دلیل بر بقای موضوع آوردن، گفتن در بقای موضوع برای حرکت نمو و زبول یعنی رشد و لاغری دلیلشون اینه، این دلیلی بر بقای موضوع است در حرکت‌های کمی. گفتن زید شباب، زید جوان، همون زید دوران کودکی است گرچه جستش عظیم‌تر شده است، و زید پیر همان زید جوانی است گرچه جستش کوچک شده باشد. خب این نشون میده که یه ثبات موضوعی هست، ثبات همون شخصیت زید، همون وحدت زیدی است که در دوران کودکی و جوانی و پیری حفظ شده، نه لفظ زیدان، خود شخصیت زید. اعتراض به انه، به انه متعلق اعتراض است، از اینجا به انه کلام اعتراض بهمنیار شروع میشه. تا اینجا در واقع دلیل فلاسفه بر بقا موضوع به انه مراد من بقا زید امکان بقا نفسی فلیس نامی و نفس. اگر مراد شما از بقا، نمیگه زید باقی مونده در همون زید کودکی است، جوانی، پیری، این همانی و بقا زید، اگر منظورتون بقای نفس زیده است، یعنی بقای نفس ناطقه زیده است، خب نمو که مال نفس نیست، نمو مال بدنه، بله بدن، بدن نمو بیدن، یعنی حرکت مال بدنه، وقتی بدن حرکت میکنه یعنی بدن متحرکه و موضوع ثابت باید برای خود بدن پیدا کنی. آره بعد این سراغ نفس ناطقه چرا رفتی به نفس ناطقه داره؟ و امکانا مراد بقاء بدنی، اگر مرادتون از بقاء زید بقاء بدن زید است، ولیس بدن و باقی بدن زید اصلا بقایی نداره، برای اینکه حرارت غریزی و غیر غریزی استیلا دارد بر بدن زید به تحلیل، یعنی مرتب داره بدن زید تحلیل میره به وسیله حرارت غریزی و غیر غریزی. کما بنی علی تجرد نفس، کما اینکه تجرد نفس بر همین استدلال بنا شده است، یعنی یکی از دلایل تجرد نفس انسان همین مطلب است که بدن زید مرتب داره تحلیل میره واسه استیلاء اراده غریزی به غیر غریزی، پس معلومه از طرف انسان زید یعنی یه وحدتی دارد، پس معلومه نفس ناطقه‌ای داره، نفس مجردی داره. پس ما این دلیل میگیم برای وجود نفس ناطقه و نفس مجرد. پس اون چه حرکت میکنه بدنه، و برای حرکت بدن شما باید موضوعی پیدا کنی، برای حفظ رو نفس ناطقه، نفس ناطقه که ربطی به حرکت بدن نداره. بله عرض کنم خدمتتون. خب حالا ملا صدر در واقع دیدگاهش درباره این الان مبتنیست بر این که نفس و بدن مثلا گویا دو چیزن که با هم ترکیب شدن، نه ان نفسی وحدتا کل القوا و اون جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا با این مبنا، این نیشوی اشکال چیز هست مشاینه. مولا صدا میگه بله، از اینجا جواب مولا صدا بر بعض متکیسین است. فعلم انما ذکرو معالتتون نشد من احمال الحیثیات و تضییع الاعتبارات، آنچه ذکر کرده جناب بهمنیار آن را مغالطه ای است که ناشی شده است از اهمال حیثیات و تضییع اعتبارات، اعتبارات لحاظ نکرده. از لا شبهت فی ان زید جسمون، زید ان زیدن جسمون نامن ناطقون، شبهی نیست که زید جسمی نامی ناطقه، اما ففل جسم اعتباراتون، در جسم زید سه تا اعتبار است، اعتبار انه جسمون فقط، یعنی جسم به شرط لا توجه، یعنی صورت، یعنی هم حملی نداره هم صورت درش عقص نشد، جسم فقط میشه ماده، جزء هست، ماده است. و اعتبار انه جسم مقید، یعنی اعتبار این که این جسم، جسم به شرط شی و مقید به در واقع صورت، مقید به نامی ناطق هست که میشه مرکب. و اعتبار انه جسم بلا شرط، اعتبار جسم لا به شرط، ان یأخذ ما قید ام لا، هم میشه قید و عقص کردم عقص نکرد، لا به شرط. ول اول یعنی جسم به شرط لا میشه ماده، تو ماده جزء مرکب. و ثانی که جسم به شرط شی از فرد و مرکب، یعنی فردی از جسم که مرکب، فرد، فرد مرکب. و ثانی فرد مرکب، یعنی جسم به شرط شی، یعنی به شرط صورت نوعیه، این فرد مرکب. یعنی چه فرد مرکب؟ یعنی هم فردی هست از جسم، هم مرکب است از جسم و صورت نوعیه. فردان مرکبان اینطور بخوانید، یعنی فرد، این جسم فردی از جسم اولا، ثانیا مرکب از جسم و صورت نوعی است. یعنی پس جسم به شرط شی میشه مرکب. و ثالث که جسم لا به شرط باشد، جنس میشه جنس که قابل حمل است. فل جسمو، من کتابم داره جنسو، شما چی داره؟ شما جنس یا جسمه؟
جنس.
شما همه تو جنسه؟ نه، این باید بشه جسم. فل جسمو بالمعنى الذي، یعنی وسالشو جنسون، اون اولی جنسه، وسالشو جنسون، بعد داره فل جسمو. شما داره جنسو؟
نه.
بله؟
نه
دیگه، نخی نه. ول اولو ماده تو، و ثانی فرد مرکب، و ثالث جنسون، تمام شد. سر صد بعد بیاد فل جسمو. شما چی داره؟
جسم
جسم داره؟
جسم.
نه آشتی، یعنی خمال ما آشتی فل جنسو بالمعنى الذي، غلطه، این باید بشه فل جسمو بالمعنى الذي هو به جنسون یستخ علی المرکب. جسم به معنایی که اون جسم با اون جنس می شود صدق می کند بر مرکب، یعنی جسم به معنای جنس بر جسم مرکب با صورت نوعی هم می شه. نگفت جسم به معنی الماده، جسم به معنی فرد مرکب، جنس، جسم به معنی جنس. حالا می گفت جسم به معنای جنسی بر مرکب صدق میکنه. بر مرکب یعنی چه؟ مرکب یعنی جسم مرکب با صورت نوعیه. اما والذی لم یستق علیه، اما اون جسمی که صدق نمیکند بر مرکب، یعنی حمله بر مرکب نمیشه. جسم به معنای جنسی حمله بر مرکب میشه. چرا؟ چون جنس جزئیه، جزئی بر کلی هم می شود. ولی جسمی که بر مرکب هم نمی شود صدق نمی کند، و الجسم بالمعنى الذي هو مادته، جسم به معنای ماده است. فما هو جزء ماهیت زیدن لا یکون محمولا، و ما هو محمول لا یکون جزءا. آن چیزی که جزء ماهیت زید است، یعنی چی؟ چیه که جزء ماهیت زیده؟ جسم به معنای چی؟ جسم به معنای چی جزء ماهیت زیده؟ احسن، جزء، جسم به معنای ماده جزء ماهیت زیده. این لا یکون محمولا بر زید، قابل هم بر زید نیست، چون جزء جزء بر کل هم نمیشه. هیچ موقع نمیگید مثلا انسان دست است یا دست انسان است، نمیگه جز بر کل هم نمیشه. اما و ما هو محمولان، اونی که هم میشود بر مرکب، جسم به معنای جنس، اصطلاحات اینجا رو دیگه بگید، جسم به معنای جنسی هم میشه بر مرکب. خب در اون صورت وقتی هم شد دیگه لا یکون جزءا، دیگه جسم من جنسی جز نیست، جزئی هست ولی جز نیست، و جزئی بر کل بر کلی هم میشه ولی جز بر کل هم نمیشه. خب بعد داره و علم به هازا ان تردیده او غیر حاصله. معلوم میشه با این بیانی که گفتیم که جسم سه اعتبار داره به شرط لا که ماده است، لا به شرط که جنسه، به شرط شی که میشه فردون مرکبون. سه تا اعتبار شد. پس با این سه اعتباری که برای جسم زید توضیح دادیم معلوم می شود که تردید و تقسیمی که جناب بهمنیار در ایرادش گرفت وارد نیست. در کلام معترض و بهمنیار چی گفت؟ گفت مرادت از بقاء زید چیه؟ یا بقاء نفسه یا بقاء بدن و جسم زیده. بقاء نفس که ربطی به این حرکت جسم نداره، بقاء بدن زید هم که معنا نداره، بدن زید بقا نداره، مرتب لاغر میشه، چاق میشه، حرارت غلیظی بهش استیلا پیدا میکنه. دو تا فرض داشت. میگه این تردید که و تقسیم که اما بقا منظور شما از بقاء موضوع نفس است اما بدن است، این تقسیم شما غلطه آقای بهمنیار. پس چی باید بگیم؟ بله نامی الباق و زیدان، بلکه اون نامی باقی زید است، اونی که نمو می کند و در این حال بقا دارد. یعنی میخواد بگه فرض سومی هم داریم، اونی که نمو دارد و بقا دارد، یعنی به تعبیری امر باقی در نمو زیده، و المتبدله و خصوصیات مقادیر، اونی که تبدل پیدا کرده خصوصیات مقادیر است، مقادیرش رو تغییر پیدا میکنه ولی خود زید باقیه. و ها کذا فی استکمالات الجوهریه، در استکمالات الجوهریه هم اینطوره، فان فی الوجود کمالا و نقصا، اصل وجود است ولی کمال نقصش تغییر پیدا میکنه. پس حرکت جوهری در وجود داریم، یعنی کمال نقص پیدا میکنه ولی اصل وجودش باقی است. اینجا هم اصل این جسم زید باقی است ولو مقادیرش تغییر پیدا میکنه، اصل جسم زید باقی است ولی مقادیرش تغییر پیدا میکنه. پس آقای بهمنیار اونی که بقا پیدا کرده بله نفس نیست، ما با نفس فعلا کار نداریم، نفس ناطقه بله باقی است ولی فعلا ارتباطی واسه حرکت جسم نداره. اونی که باقی است در این حرکت جسم زید، این جسم تبدل یافته به اصطلاح حرارت غریزی هم نیست، بلکه یه اصل جسمی دارد این زید که وقتی لاغر میشه اون اصل هست، وقتی چاق میشه اون اصل هم هست. اون منظور ما از بقاء زید اون اصل جسمه، مثل اصل وجود حرکت جوهری که وجود جوهر با اینکه کمال و نقص پیدا میکنه ولی اصل وجود جوهر باقی هست. به عبارت دیگر آقای بهمنیار این جسمی که ثبات دارد که بقای موضوع ما هست، منظور جسم مرکب نیست، چون مرکب وقتی تغییر پیدا کرد خب یعنی جسم تغییر کرده. منظورمون هم حتی جسم به معنی ماده نیست، چون جسم من ماده جزء مرکبه، وقتی مرکب تغییر پیدا کنه جزء هم تغییر پیدا میکنه. پس اون جسمی که ثبات داره جسم به معنی جنسی هست. پس آقا این زیدی که داره لاغر میشه، چاق میشه، جوان میشه، پیر میشه و تغییر پیدا میکنه، یه جسم به معنای جنسی دارد که همون اصل جسمیت او است، این اصل ثابته ولو مقادیرش مرتب تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین ما در حرکت کمی میتوانیم فرض کنیم نمو و ظهور رو در حالی که ثبات و بقا موضوع داره. همین حرف هم در حرکت جوهری میزنیم، در حرکت جوهری هم کمال و نقص پیدا میکنه وجود جوهر، اما اصل وجود جوهر چی؟ باقی هست ولو وجود جوهر کمال نقص پیدا میکنه. پس تا اینجا معلوم شد که ما چه در حرکات عرضی مثل حرکت کمی، چه در حرکات جوهریه بقاء موضوع داریم و حرکت آسیبی نمیبینه، هم حرکت هست هم یک بقاء موضوعی هست. بله جسمه، ولی جسمه به معنی جنسی هست،
ولی علی البدن ثابت میمانه،
مثلا
سلولا تغییر
میکنه
ولی اون جسمانی
هست. مثلا یه همچی چیزی، آره، موقعی بحث اینجا در اینجا تو فضای طبیعت قدیم هست، فضای طبیعت قدیم جنس و فصل دیگه، بحث از سلول و مولکول و نمیدونم جن و این حرفا نیست. تو فضای طبیعت قدیم الان این بحث، یعنی جنس و فصله، جسم و صورته. این جسمه به معنای جنسیش که اصل جسمیت هست ثابته. یعنی شما در بدن زه در دوران کودکی جسم بود یا نبود؟ در دوران جوانی هم جسم داره، پیری هم جسم. این همون جسم به معنای جنسیه. پس اگر آقای بهمن‌یاد جسم به اعتبارات سلاسل رو توجه میکرد، متوجه میشد که علاوه بر نفس ناطقه و جسم که ایشون دوتا فرض کرد، یه فرض سومی هم داریم، جسم به معنی جنسی. ایشون جسم رو که لحاظ کرده که انه جسم به معنی مرکب رو دیده که تغییر پیدا میکنه، یا جسم به معنی ماده رو مثلا که جزه، که ما مرکب تغییر کرد جز هم تغییر پیدا میکنه. اما یه جسم به معنی جنسی هم داریم که این اصل جسمیت، این ثابته، ولی حرکت کمی وجود داره. بعد یه معلمی هم داره که حالا خیلی ارتباطی با بحث بالا نداره، ولی در قبل هم بهش اشاره کرد، حالا یه جنبندی میخواد بکنه و آن این است که میفرماید اینو توجه داشته باشید که وقتی یادا جسمی حرکت میکنه، اشتداد پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه، یا مثلا نقص پیدا میکنه، یا حرکت تضعفی داره در مقابل اشتدادی، یا استکمالی داره در مقابل نقص، این وقتی حرکت باعث میشه که متحرک به حسب ماهیت نوع جدیدی پیدا کنه، یه نوع جدید. یه وقتا نه، نوع جدیدی پیدا نمی کنه. مثلا فرض کنید انسان حرکت جوهری پیدا میکنه، حیوان ناطق حرکت جوهری پیدا میکنه، در اصل حرکت جوهری میشه حیوان ناطق ملکی، مثال تکامل، یا حیوان ناطق سبعی در مسیر تضعف و نقص. اینجا نوع عوض شده ها، نوع تغییر پیدا کرد، اما وحدت موضوع هم داریم ها، ولی نوع عوض شده، یعنی یه صورت جدیدی اومده، صورت قبلی هم هست ولی یه صورت جدیدی اومده رو صورت قبلی ها و نوع جدیدی پیدا کرده. پس حیوان ناطق سبعی با حیوان ناطق تخالف نوعی دارن، یه وقت تخالف نوعی صورت نمیگیره، حرکت جوهری هست ولی هنوز حیوان ناطقه، حرکت جوهری داره ولی حیوان ناطقه، هنوز نشده حیوان ناطق سبعی یا مثلا بس کن بهیمی یا چیز دیگری. آره، یعنی در واقع ناطق فصل اخیر نیست. این یکی از دستاورده مهم ملا صدرا که خیلی کمک میکنه در تفسیر آیات. وقتی قرآن مثلا وقود و الناس و الحجاره، خود ناس وقود جهنم میشه، یعنی ناس وقود جهنمه، ناس وقود جهنمه، خود این چه صورت جدید پیدا کرده، این ناس که حیوان ناطقه، صورت سبعی وقتی پیدا کرد، صورت سبعی ملکوتش و باطنش میشه همین آتش، آتش گردان جهنم. لذا داره که این جزا همون عملی است که کسب کردی، یه جا نتیجه هست، به ما کسب عیدی چقدر ما کسب عیدی من. در حرکت های کمی هم همینطور، یه وقت مثلا میبینید سواد حرکت اشتدادی پیدا میکنه، تخالف نوعی پیدا نمیکنه، سواد سواد، یه وقتی حرکت عرضی داریم تخالف نوعی پیدا میکنیم، مثلا آب برودت شدید بعد حرارت شدید پیدا میکنیم، اصلا نوع عوض شده، قبلش نه لوع آب، لوع اون حرکتی کیف، کیفی عمل شده، برودت شدید شده، حرارت شدید، لوع اصلاحی کرده. پس بنابراین حرکت های عرضی و جوهری چه اشتدادی باشد و چه تزقفی باشد، کمال باشد یا نقص، ممکنه منجر به تخالف نوعی بشود، ممکنه منجر به تخالف نوعی نشود. وعلم ان کل اشتداد و استکمال و مقابله هما، هر اشتدادی و استکمالی و مقابل این اشتداد استکمال که تضعف و نقص است، لا یلزم ان یؤدی الی تخالف نوعی به حسب الماهیه، لازم نمی آید که منجر بشود به تخالف نوعی به حسب ماهیه که نوع ماهیتش عوض بشه، بل قد یکون گویا تخالف نوعی صورت میگیره و قد لا یکون گویا تخالف نوعی صورت نمیگیره. فلا یلزم ان الانسان اذا کمال فی انسانیتی کان قد خرج من نوع الی نوع آخر، لازم نمیاد انسان وقتی کمال در انسانیت پیدا کرد حتما خارج بشه از نوعی به نوع دیگر، ممکنه خارج بشه، بشه حیوان ناطق از خونم ملکی، ممکن هم نشه. و کذالک حدود و سواد اشتدادی، همچنین هست حرکت اشتدادی، یعنی همونطوری که حرکت اشتدادی جسم رو گفتیم، در مراتب سواد هم همینطوره، ممکنه اختلاف نوعی پیش نیاد. لا یلزم ان یکون امورا متخالفتن من نوع، لازم نمیاد که حرکت اشتدادی در سواد حتما تخالف نوعی پیدا کنه، بگیم مثلا سواد بشه مثلا فرض کنید سفید، یعنی نوع دیگری از رنگ ها، نه سیاه سیاه‌تر میشه، این ممکنه، اما اینکه تخالف نوعی پیدا کنه ممکن نشه، ممکن بشه. از این میگه و انجازه، بله امکانم دارد که اگه عدی الاستحاله الان انتقال منه ود الان ود، ممکنه وقت یک استحاله، یعنی حرکت کیفی استحاله ای منجر بشه به زدی، یعنی زدی به زدی دیگه تبدیل بشه، مثلا آب که برودت شدیده بشه حرارت شدید، این امکان پذیر هم هست. پس هم تخالف نوعی در حرکت ممکنه، هم ممکنه تخالف نوعی صورت نگیره، هر دو فرضش امکان پذیر هست. خب حکمتون عرشی، الحرکات العنصریه دالتون علا وجود ملائکت عقلیت من وجوه کثیرت. حکمت عرشیه یک بحث دیگه است، یعنی حالا ما دیگه اصلا ربطی به حرکت جوهری نداره، یا مثلا اثبات حرکت عرضی حرکت جوهری نداره، یک حکمت عرشیه، یک حکمتی است که زایده کشفیات خود ملا صدراست و میخواد از این حرکاتی که قبلا بحثشو کردیم یک استفادهی ببره، میخواد اثبات کنه این حرکات میتواند ثابت کنه وجود ملائکه عقلی رو، خود موجودات مجرد تام رو با حرکت اثبات کنه، اثبات وجود مجرد تام به وسیله حرکت. نه خیلی، نه نه نه، یه ملائکه داریم، الملائکه عند الشر العقول عند الحکما، حکما به ملائکه میگن عقول، مجردات تام. در واقع سوال اینه آیا با حرکات، با بحث حرکت که بحث طبیعت شناختی بوده، ملا صدا آورده در فلسفه، میشه وجود مجردات تام رو اثبات کرد؟ میگه بله، و اینجا چهار دلیل میاره از طریق حرکت برای اثبات وجود مجرد تام.
اون عقل کلی که
عقول مجرده دیگه، عقل کل. خب از چه حرکتیشو اثبات وجود مجرداتو؟ از طریق حرکات عنصریه، از طریق حرکات عنصریه، یعنی حرکات عناصر. ما یه عناصر اربعی داشتیم، آب و خاک و هوا و آتش، که الان 107 عنصر شده. از این عناصر، حرکت این عناصر میخواد وجود مجرداتو ثابت کنه. خب اولین دلیلی که ذکر میکنه این است، میگه منها انها طالبتون لأحیازها و اماکنها الطبیعی فی جهات متقابله و محدد جهات و محدد جهات جسمون ابداعی دوری الحركات و الغیر المتنایه فلا بد لها من قوت عقلیه. می‌فرماید که این عناصر چهارگانه مکان دارن، طالب حیزن، مکانن، فضا اشغال میکنن، اما در جهات مختلف. ممکنه طالب مکان بالا باشه، ممکنه طالب مکان پایین باشه. مثلا خاک طالب هبوطه، هوا طالب صعوده. اینا دو عنصر هم که هر کدومشون طالب یک حیزی هن، یک مکانی هن، اما در یک جهت خاصی و از دو هر دو در دو جهت متقابل طالب مکان هن. می فرماید پس معلوم میشه ما یک جسمی، یک پدیده نیاز داریم که این پدیده احاطه داشته باشه بر این عناصر. این عنصر بالا میره، این عنصر پایین میاد و این نظم و انضباط هم هست، به هم نمیخوره این عالم عناصر. یک محدد الجهاتی نیاز داریم که تعیین کننده جهات باشه، به تعبیری تدبیر کنه، آقا تو بالا برو، تو پایین بیا. یه مدبری، یه محدد الجهاتی نیاز داریم که حدود جهات چارگانه رو، بالا پایین راست و چپ این عناصر اربعه رو مشخص کنه، تعیین کنه. اون محدد الجهات جسم ابداعیه، یعنی هم جسم ابداعی هست، یعنی مسبوق به ماده و زمان نیست، جسمه، ولی قبلش ماده و زمانی نبوده. یعنی اصلا ماده و زمان با همین خلقت این جسم پدید آمده، بذار جسم ابداعیه. و دوری هم هست حرکاتش، حالا اینو جسمون ابداعیون دوری الحرکات بخونیم شاید بهتر باشه. یعنی حرکاتش، یعنی این محدد الجهات که جهات عناصر اربعه رو مدیریت میکنه، تدبیر میکنه، تعیین میکنه جهاتشون رو، هم جسم هم ابداعیه. یعنی جسم مادی هست، یک ابداعی هست، یعنی مسبوق ماده و زمان نیست. دوری و حرکات هم هست، یعنی حرکتش حرکات دوری هم هست، دورانیه، و حرکاتش هم نامتنایی هست. خب پس ما از طالب مکان بودن عناصر اربعه، اونم مکانهای در جهات متقابل، ثابت کردیم محدد الجهاتی نیاز داریم که طبیعت قدیم اشاره می‌کردم به فلک اطلس. یه فلک اطلسی است که احاطه بر همه افلاک داره، از جمله احاطه بر زمین هم داره، احاطه بر عناصر اربعه هم داره. این مدیریت میکنه تمام عالم طبیعت رو. پس ما از حرکات عنصریه ثابت کردیم وجود فلک اطلس را. ولی خب فلک اطلس هم خودش جسم ابداعیه، دوری و حرکات نامتناییه. خود همین محدد الجهات ثابت میکنه یک مجرد تام رو، چون این جسم ابداعیه که حرکت دوری دارد و حرکاتش هم نامتناییه. اگر یک نیرو، در حالی که ماده متناهیه، معلومه یک نیروی عقلی و یک مجرد تامی است که ناظر به حرکات اینه که این بتونه حرکتش مرتب استمرار پیدا کنه. اگر مجرد تامی نباشد، این نمیتونه حرکتش حرکت نامتناهی باشد. این برهان اول. بعد بعدش هم البته اینو تکمیل میکنم، من تکمیل رو هم عرض کنم. میگه این حرکات دوری نامتناهی فلک اطلس حرکت طبیعی نیست، چون در حرکات طبیعی، حرکات طبیعی منتهی به سکون میشه. حرکت جزافی هم نیست، چون حرکت جزافی بی‌غرضه، هدف نداره و ما عالم بی هدف نداریم، با حکمت خدا جوده نمیده. حرکات نامتناهی فلک اطلس حیوانی شهوانی هم نیست که برای جلب منفعت باشه، حیوانی غضبی هم نیست که برای دفع ضرر باشه. از طرفی غرضی که دارد طالب یه امر سفلی هم نمیتونه باشه، بگیم این فلک اطلس حرکت دوری نامتناهی داره چه طالب یه امر پستر از خودشه، مثلا معنا نداره، حتما باید طالب یه امر عالی عقلی باشه، ولی با حکمت خود رو جور در نمیاد. از نه به این معنا، نه به این معنا که فلک اطلس بشود عقل مجرد، نه، این طالب اون عقل مجرده که میخواد تشبه به او پیدا کنه. چطور عقل مجرد یک وجودی دارد که زوال ناپذیره؟ اینم فلک اطلس حرکت دوری نامتناهی داشتنش تشبه به اون امر عقلی است، تشبه به ملائکه داره پیدا میکنه و مرتب این استعدادش به فعلیت تبدیل میشه. یه جا نمیتونه استعداد به فعلیت تبدیل بشه، به مرور استعداد به فعلیت تبدیل میشه. استعداد چی؟ فعلیت چی؟ استعداد فعلیت همین حرکت دوری ها، چون هر حرکتی سیر من القوه الال فعل است، مرتب این داره سیر من القوه الال فعل پیدا میکنه، قطع هم نمیشه. این حرکت نامتناهیش تشبه به عقل مجرده، نه این که بشه عقل مجرد. این از خونم خدمتون استدلال در این مقداری که بیان شده به نظر من ناتمامه، برای اینکه خب ممکنه کسی به فرض را فلک اطلس رو هم وجودشو بپذیریم که الان در طبیعت جدید دیگه اصلا وجود افلاک رو قبول ندارن، وجود سیارات رو قبول دارن، این سیارات مدار دارن، مدار هم یک ترم تئوریک هست، واقعیت خارجی فرضی است که با اون فرض بحث رو پیش میبرم. ممکنه کسی بگه که بله این حرکات عناصر اربعه نیاز به محدد جهاد داره، محدد جهاد رو هم خداوند مستقیما با اراده خودش داره تدبیر میکنه، نیاز به واسطه به عقل مجرد نداریم. بله ما دلیل نقلی داریم که فالمدبرات امرا، اما الان بحث ما دلیل نقلی نیست، دلیل عقلیه. چه اشکال داره خدای شما مستقیما محدد جهات و مدیریت کنه؟ چون خداوند ربوبیت داره دیگه، خدا فقط خالقیت که نیست، مدیریت ربوبیت هم داره. با ربوبیت حق تعالی این عالم، این فلک اطلس حرکت دوری نامتناهی داشته باشه، مگر اینکه شما ضمیمه کنید به این برهان وجود امکان اشرف رو، یعنی اون قاعده امکان اشرفی که شیخ اشراف مطرح کرده، اگر کسی اون قاعده رو پذیره بگید که تفره لازم میاد و حتما باید بین حق تعالی که وجود نامتناهی دارد و محدد الجاد یک وجود واسطی باید باشه به نام عقل مجرد که از فلک اطلس وجود قوی تری داره، اما از خداوند وجود ضعیف تر، یعنی وجود ممکن عقلی است. اما فعلا اینجا خود این مقدمه ضعیمه نشده به استدلال.
مثل
پیش فرضه
است، مثلا یا الان قبول
میشه؟ حالا بعد حالا اون بحث باز دیگه است که بعضی پیش فرضاش خب محل بحث هست. و منها استدلال دوم که میخواد از طریق حرکات عنصریه وجود ملائکه عقلیه مجرد تام رو ثابت کنه. میگه ان حرکات الجسم اجسام النباتیه فی طبقیت طبقیت شخص به ایراد الغذا و امساکها و جذبها و دفعها، این یکی، و طبقیت نو، این دو طبقیت نو به تولید مثل. میگه ما یه حرکات اجسام نباتی رو میبینیم، حالا نباتی اجسام نباتی منظورش نبات نیست، اجسام نباتی حیوانات هم یک حرکات اجسام نباتی دارن، انسان هم یه حرکات نباتیه دارن در برای بقای شخص، چطور؟ به وسیله وارد شدن غذا به بدن، امساک غذا، جذب غذا، دفع غذا، برها این غذا وارد بدن میشه، امساک میشه، جذب میشه، دفع میشه، همین عملیات برها جذب و دفعی که حرکات نباتی انجام میده که مربوط به نفس نباتی است. این باز میشه شخص باقی بمونه. از شخصی فرض کنید غذا نخوره اصلا، بعد مدتی خوب میمیره، آب نخوره میمیره، نخوابه میمیره. یک کسی اگر 3-4 روز کلن نخوابه از دنیا میره، یا مثلا باز که 1 هفته 10 روز اصلا غذا نخوره آب نخوره میمیره. این یکی بقای شخص. یک کاری دیگه هم صورت میگیره که نو باقی بماند، مثل تولید مثل که منشأ بقای نو است، نسل انسان باقی بماند یا نسل حیوانات یا نسل نباتات باقی بماند. میگه این حرکات اجسام نباتیه یدل علی وجود مدبر عقلی و ملک روحانی، حتما باید یه مدبر عقلی، یه ملک روحانی باید باشه، ناظر بر حرکات و افعال منظمشون باشه، این تدبیر کنه. خب الان هم که علم پزشکی پیشرفت کرده خیلی این بحث دقیق تر شده، یه ذره کروموزوم ها جا به جا بشن مثلا بشر یه جور دیگه میشه که گاهی خود اتفاق میفته. ولی ببینید عموم انسان ها حیوانات یک نظم در بقای شخصشون و در بقای نوعشون هست. الان مثلا در مباحث مربوط به نورون شناسی و مغز، مثلا عصبهای مغز، سیناپس‌های مغز، خب یه ذره مثلا کورتکس مغز تغییرات پیدا کنه، آدم یا دستگاه گوارش یه ذره تغییر، قلب انسان نه باتری داره نه مثلا از جای انرژی میگیره، هم تو خودش مرتب خون و پمپاش میکنه، کلیه روزانه 17-18 لیتر بخشیشو دفع میکنه، بخشیشو هم جذب بدن. خب میشه گفت که بدن هم که برحال بدن دیگه مادیه، نگاه ماتریالیستی داشته باشید کنید دیگه، یه قفل چه ماتریالیستی داشته باشید، این بدن یه امر مادیه، شعور نداره، ولی این رفتار مدبرانه است، تدبیر شده. پس معلومه یه مدبری میخواد، این نظم و تدبیر مدبر میخواد، ناظم میخواد، یه ناظم عقلی یه ملک روحانی نیازه. چون اگر بگیم یه امر مادیه، اون امر مادی هم باز الکلام. خب اینجا باز ممکن کسی جواب بده خب بعد اونجا نفس مجردی هست، حالا نفس انسان، نفس حیوان، نفس نبات یه درجه هست، تجربه او داره مدیریت میکنه و خداوند همین نفس رو خلق کرده. باز مگر این که به قاضی امکان اشرف تمثل کنیم که بین نفس ناطقه یا حیوانی و نباتی و خداوند متعال وجود مجرد تامی را بپذیریم. این
سوال
استرسان، آره این که مجرد تام باشه یا ناقص باشه اینو ثابت نمی کنه. بله، چون واقعا اینا قابل تبیین نیست به این شکل. آدم بگه الان ببینید فلاس چیز آلمان علوم طبیعی تبیین طبیعت شناختی میکنن، مثلا چرا ما زنده ایم، تبیین میکنن، میگه قلب اینطوری میتپه، نمیدونم سلولا اینطوری، از کروموزوم این نظم پیدا کرده، یا اجا داریم کم و زیاد نمیشه، فلان نمیشه، اگه این کروموزوم این تغییر رو پیدا کرد طرف مثلا این آسیب پیدا میکنه، اگر سلول این تغییر رو پیدا کرد چنین میشه، این اتم ها زیر اتم ها یه تغییر پیدا بکنه چه اتفاقی میفته، بعد اتم تبدیل میشه مثلا به مولکول، مولکول تبدیل مولکول های بزرگتری میشه، بعد مولکول های بزرگتر تبدیل به اندام عرض کنم سلول میشن، بعد سلول تبدیل به اندام میشه، اندام تبدیل به بدن میشه، از اون الکترون و پروتون هسته اتم بگیری تا وقتی میشه بدن کامل. چی؟ قدم به قدم یه نظم انضباط عجیب غریبی اتفاق افتاده و آدم اصلا تعجب میکنه که این علم پزشکی فقط میگه اینطوریه، ولی هیچ موقع نمیگه چرا، چراییشو نمیتونه تبیین کنه. اینجا فیلسوف میگه حتما باید وجود مجردی باشه. و منها دلیل سوم بر اثبات وجود ملائکه عقلی از طریق حرکات عنصری، ان حرکت العناصر الى الاجتماع ثم استحالتها في كيفياتها لحصول المزاج لابد لها من جابر يجبرها على الالتئام من حافظ يحفظها عن التبدل ولا محال امر غيرها امر غيرها غير مزاجها وهو بحسب الشخص نفسون و نفس مفتقرتون الى ما و اشرف منها و به حسب نوع امرون عقلیون زو حنایتن به نوع. اینجا از امکان اشرف زمنن استفاده کرده، میگه حرکت عناصر الى الاجتماع، عناصر حرکت میکنن تا جمع بشن، چون چهار تا عنصر متفرقن، آب و خاک و هوا و آتش، حالا شما میگه 178 عنصر اینا متفرقن، بعد جمع میشن، بعد استحاله پیدا میکنن، یعنی دگرگون میشن در کیفیاتشون، چون این کیفیاتشون متضاده دیگه، هر عنصر یک کیف دارد غیر از کیف عنصر دیگه، استحاله پیدا میکنن، دگرگون میشن، تحول پیدا میکنن، لحصول المزاج، برای اینکه به مزاج حاصل بشه. مزاج عرض کردم کیفیت اعتدالی کیفیات چارگانه متضاد عناصر اربعه است. این عناصر اربعه کیفیات چارگانه‌ای دارن که متضادن، اینا این عناصر وقتی ترکیب شدن کیفیات هم ترکیب میشن، وقتی اعتدالی پیدا کردن میشن تبدیل میشه به مزاج. مزاج اعتدال بین الازداده. میفرماید این حرکت عناصر با این توضیحی که دادم لابد لا من جابر یجبر، یه جابری میخواد که جبران کنه اینا رو، شکست بندی میخواد، به هر حال علل التیام یعنی علل اتصال، که این عناصر رو متصل نگه داره جدا نشن، یه حافظی میخواد که اینا رو حفظ کنه از تبدد، تبدد یعنی تفرقه یعنی جدایی، بابا لا محال امرو غیر، قطعا باید یه امری غیر از خود عناصر باشه، چون عناصر ویژگیشون به تفرقه است، جدایی، کیفیات متضاد داره، امری غیر عناصر و غیر مزاج عناصر، هر دو هم غیر عناصر هم غیر مزاج عناصر، و اول به حسب شخص نفس اون چیزی که شخص این حرکت عناصر رو حفظ میکنه و اعتدال ایجاد میکنه نفسه، این معلوم شه این بدن یه نفسی داره، و نفس مفتقرتون الاما و اشرف منها، نفس هم احتیاج داره به چیزی اشرف از خودش، منها به نفس هم میگرده، و به حسب نو هم امران عقلی و زو عنایت نو، به حسب نو هم حالا به حسب شخص نفس حفظ میکنه، ولی به حسب نو چی حفظ میکنه؟ میگه به حسب نو یه امر عقلی نیازیم که زو عنایت به نو، این رب و نوه همون عقل مجرده که نو رو حفظ کنه، هر رب نوعی هم میدونید یه فرد اکم و اکملی است که نوع خودش رو حفظ میکنه. مثلا فرض کنید رب نوع بقر، رب نوع شجر، رب نوع فرس الاخر. اینجا این قسمت رو مثل افلاطونی رو قبول داره، ولی بحث دیگه شد. و منها چهارمین استدلال این است که ان لکل حرکت به طب غایتا و لغایته غایت اخرى. میگه چهارمین دلیل که از طریق حرکات عنصریه وجود ملائکه مجرد رو ثابت میکنه این است که میگه هر حرکتی طبیعتا یه غایتی داره، اصلا حرکت بی غایت نداریم. حرکت ارکانش یکی مبدأ، یکی مقصد کم غایت و رکنهای دیگه، برای غایتش هم غایت دیگری است. و آکزا ینتهی الى غایت عقلیه، تا منتهی بشه به غایت عقلی. فإن لكل ناقص عشقا و شوقا غريزيين الى ما فوقه او دعهما الباري تعالى في ذاته. میفهمن هر ناقصی یه عشقی دارد، یه عشق غریزی دارد، یه شوق غریزی دارد به مافوقش، که خداوند سبحان این دو امر رو، یعنی عشق غریزی و شوق غریزی رو، به ودیعه گذاشته در ذات اون شیء ناقص. لتحفظ بالاول کماله الاول، تا اینکه حفظ کند به وسیله اول، به وسیله عشق، کمال اولش رو. حالا این فاعل حافظ همون میشه غایت عقلی، همون غایته، چون نگفتیم هر حرکتی غایتی میاد تا میشه به غایت عقلی. اون غایت عقلی حفظ میکنه به وسیله عشق کمال اول شیء ناقص رو. بله، اگر لیحفظه باشه ضمیرش رو بزنید به باری تعالی، اگر لتحفظه باشه زمین رو بزنید به غایت عقلی. دوتاش هم درسته، یه معنا میده. برای غایت عقلی میشه ملائکه‌ای که در نهایت باز به حق تعالی میرسن. یحفظه باشه اشکانه، چون بعدش هم داره و یطلب به ثانی، طلب میکنه از ثانی کمال ثانی رو. یک دیگه، حالا یا هر دو مذکر باشه مؤنث، یحفظه هم اشکانه زمین رو به باری تعالی بزنید هم خوبه. اگر تحفظه باشه به غایت عقلی، حفظ میکنه خدای سبحان یا اون غایت عقلی به وسیله عشق کمال اولش این ناقص رو، و طلب میکنه به وسیله شوق غریزی کمال ثانی رو. یعنی با عشق حفظش میکنه کمال اولش رو، اصل وجودش رو، با شوق غریزی کمالات بعدی رو حفظ میکنه. لینتظم من عالم به طلب سافل للعالی، تا به وسیله طلب سافل از عالی عالم نفس پیدا کنه. مثلا وقتی عالم سافل طالب عالی شد، عالم یک نظم انضباط پیدا و رشق عالی الی سافل. رشق به معنای عرض کنم خدمتتون فیض بخشیه، عنایت بخشیه، یعنی عالی فیض بخشی میکنه، عنایت بخشی میکنه بر سافل. کما قال سبحان هو الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند وقتی اشیاء رو خلق کرد بعد از خلقتشون اونا رو هدایت میکنه. یعنی هم عالی که خداوند فیض بخشی میکنه به سافل که عالمه، هم سافل که عالم باشه طالب عالی است که همون هدایت پذیری است. و منها هنا سلکنا مسالک عنیقتن فل وصول، میفهم ما از این جهت سلوک کردیم طرق شریفی را در وصول به غایات عقلیه، الوصول الى الغايات العقليه العلميه للحركات والاسواق الطبيعيه والنفسانيه. میگه برای حرکات و اسواق، این شوق های طبیعی، نه گفت شوق هر ناقصی شوقی داره، میفهمن برای حرکات و برای شوق های طبیعی و نفسانی ما راه شریفی رو پیش بردیم، برای اینکه بگیم این حرکات میرسن به غایات عقلی علمی. یعنی در نهایت این حرکات و اسواق طبیعی و نفسانی نیازمند به وجود ملائکه عقلی هستند. من کتابم رشخه، شما چی داره؟ شما چی داره؟
رشخ.
منم رشخ. بله حالا این احتمالا باید رشق باشه، آره رشقات باید باشه. بله شما چی دارید کتاب نسخه شما چی این متن چیه؟ ملا صدرا رو ندارید؟ ملا صدرا کی داره؟ چی داره؟ رشقه؟ رشق بهتره، آره رشق بهتره. خب تفریع آن عرشیان، این دو سطر رو هم بخونیم. یه بر اساس این حکمت عرشی فرع عرشی هم اینجا ذکر کرده و آن این است، می‌فرماید که فر حرکات و طبیعیه فر حرکات و طبیعیه طبیعیه فر حرکات و طبیعیه و نباتیه و حیوانیه کلها منتهیتون الى الخیر الاقصا. می فرماید حرکات طبیعی و حرکات نباتی و حرکات حیوانی همشون منتهی میشه به خیر اقصا، خیر نهایی. خیر نهایی که ذات اقدس اله هست. این خیر نهایی غایت الارض و السما، این غایت رو در عطف بیان خیر اقصا بگیری، الى الخیر الاقصا، این خیر اقصایی که غایت ارض و سما هست، یعنی غایت عالم هم همین خیر اقصا. الذي این خیر اقصایی که به یدهی ملکوت و سماوات، در دستش ملکوت، ملکوت و اشیا، در دستش ملکوت و باطن اشیا است، یعنی اشیا ظاهری داره باطنی دارن، حتی ظاهر و باطنش دست حق تعالی است، ولی این اشیا باطنی دارن که باطنشون در واقع همون اون شوق و عشق به کمالات و غایتشون ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیت ها ان ربی علی صراط مستقیم. می فهمید جنبنده ای نیست در عالم مگه این که در واقع حق تعالی آخذون به ناسیت ها، یعنی به ناسیه است و پیشانی است، منظورش یعنی اعضای اوست، عضو اوست، مثل این که فرض کنید آدم در حال با دست آدم یه عضوی رو میگیره، یعنی تسلب داره، بله برش، یعنی هیچ جنبنده نیست مگر این که خلاصه خداوند در او تسلط داره، چون ان ربی علی صراط، یعنی ان ربی علی صراط مستقیم در واقع استدلال آخذان به ناسیت ها دستشه. بله خب اشراق نام بله اشراق بیم السلام عليكم ان شاء الله على محمد وعلى اله وصحبه.